التوبة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وارث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المصدق، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: لأكفر عنهم سيئاتهم. يكي أجل مسائل في القرآن الشريف مترر آمدعات ودى الروايات وأخبارهم دون إشارة شدعات، مسئله حق عمل و مسئله تکفیر یعنی کوشش گناه. یکی حق اعمال حسنه و سقوط و بی اثر شدن کارهای خوب ما در یک شرایط معین، و یکی هم پوشیدن گناهان و بی اثر شدن معاصی در اثر بعضی از اعمال خوب در بعضی از موارد. این موضوع تا جایست مرحوم مجلسی رضوان الله علیه یک باب مستقلی برای این باب کرده، باب الوعد و الوعید و الاحباط و تکفیر. وعده بشارت است، وعید بدخبر عذاب است، احباط اثر عمل خوب و از بین بردن است، تکفیر پوشندن گناه است. این یک بابی شده در اخبار که خلاصه این است: در یک شرایط مخصوصی ممکن است کارهای خوب درست پاک 30 ساله 40 ساله ما برباد رود، و بر اثر کارهای خوبی ممکن است گناهان چندین ساله ما پشت پرده برود و کیفر نراه شویم. آیا این می شود؟ چجوری این رو تفکر بکنیم؟ برای این که آیات براتون روشن شود و بحث واضح گردد، اول یک مثال عرفی ساده عادی برای حق عمل و برای پوشش گناه میزنم، و بعد از اینکه این مثال در فکرتون جا گرفت گمان میکنم آیات و اخبار خیلی خوب روشن بشود. اما در باب حق، کارهای خوب آدم از بین برود. یک نوکر دارد یک آقا، آقای خوب، آقای بزرگوار، آقای کیفه، آقای عادل، آقای حق‌شناس. این نوکر 10 سال نوکری، خیلی به امانت، خیلی به پاکی عمل کرده، از مال آقا ندوستیده، در معاملات خیانت نکرده، به آقای کلمه دروغ نگفته، در بازار و خرید جنس خلاف واجب صورت نداده، حضور آقا مؤدب، قیام آقا مؤدب، حقوق آقا محترم. در دست این نوکر یک نقطه ضعف نداره، همش کار خوبه.
فکرم این نوکر روی جلالی و به عنوان تحریک شهبت و همه مرافی با اثبت یگان پسر این آقا یا یگان دختر این آقا پسر داره 7 سالش 8 سالش به جان این آقا و خانون بسته یا دختر دارد 6 سال 7 سال به جان این آقا و نوکر خانون بسته این نوکر دوستکار سیح العمر راتگو پسر 7 ساله را بگیرد در قیام آقا در خانه خلوت با او عمل مرافی با افت بکنید در سر بچارم ببره خود آقا میاد دیگه میگن این آقا 20 ساله داره راست میگه 20 سال آدم خوبیه این یه دونه خیانت به شما نکرده یه تقلیگونه مرده شورشو داره چه راستی چه درستی حقه نزده صورت حساب گلابی نیورده ولی این خیانت تمام اون خوبی ها را بخواست بزنید ببندید بگیرید زندان اعدام دیگه حالا هر چیشی بگم آقا این 20 سال خوب تو خونه شما نوکری کرده همش راست گفته دو. میگه تمام عملش حبس شد حبس عمل فهمیدی؟ حبس عمل یعنی چی فهمیدی؟ یعنی آدم 20 سال کار خوب بکنه یک گنگی بالا بیاره که اینقدر این گنگ شدید باشه تمام کار 20 ساله برباده این حساب ارث این مال حبس عمل اما در مقابل تکفیر پوشندن گناه از اون برم داریم آقا یه دونه نوکر بد اخلاق فحاش گاهی از پول نون میدوزه گاهی میره قم میخره میدوزه گاهی به مردم مطلقی آقای بزرگوار میگه آقا جان بدی بد نگو نگاه بودارم بیرونت میخورم این چه کاری؟ چرا میدوزی؟ چرا تقلب میکنی؟ خب اینا گناهانش دیگه همه گناهی آقا نوکری که گاهی دروغ گفته گاهی استخوان عمدن شکسته گاهی قوری رو شکسته گاهی فوش داده گاهی تقلب کرده یک روز تابستان بعد از ظهر آقا خواب خانم خواب این یگان بچه عزیز محبوب 6 ساله از تو اتاق در آمده تک تنها رفته وسط باغچه نزدیک استخر با آب بازی کنه افتاده تو آب آقا خواب خانم خواب اتفاقا نوکره رفته بود بیرون خونه کلید انداخت در آجر اومد تو بازی بچه بال بال بیزنی همه انداخت تو آب بکلاره بیره آقا پرید خانم پرید بچه در حال خفه شدن بچه خوب شد عجب جان بچه رو به موقع نجات دادی آقا این کار نجات دادن بچه اینقدر مهمه دو تا قوری شکسته به درک قوری ها این جان بچه رو بگیر کرد دو دار از سر قرد خود به درک دو دار این چه مرد خدمت کرد ما او وقت آقا میگه بای کلا نوکرت خانومم دیگه باری کلا ما میخواستیم بیرونت کنیم اما انقدر این کارت بزرگه که نگهت میداریم اینو فهمیدی تکفیر یعنی یه کار فوق‌العاده خوب عمل بد و بپوشونه پس ما تو دنیا داریم عمل میکنیم گاهی یک کار خیلی بد 1000 تا کار خوب آدم رو از بین میبره اینو میگیم حد عمل در قرآن زیاد گاهی یک کار بسیار عالی 1000 تا گناه ها پشت پرده میبره اینو میگیم پشت پرده بردن و تفسیر سیاد خب پس موضوع بحث خیلی خوب روشن شد که چجور میشه حبس عمل میشه کار خوب از بینیره و چطور میشود تفسیر سیعه میشود و کار بد پشت پرده میماند و مورد معاهده واقع نمیشه حالا اون بعدی که کارای خوب رو حفظه میبره آیات تو قرآن زیاده چهار بسی نوشتم. اون کار خوبی هم که گناهان رو پشت سرده میبره اونم آیات زیاد چهار بسیم. آیه اول و من یک فرد ایمان فقط حبت عملو و هو فی آخرت من الخاسرین، سوره پنجم آیه پنجم. کسی که به خدا کافر شود بعد از این که 40 سال نماز خونده، مسجد آمده، روزه گرفته، عبادت کرده، کارای خوب، نقض سوادی نداره. یک رفیق ناپاک قدید پشت همانداز پیدا کرده مثل شیطان توش وسوسه کرد. خدای چی؟ دین چی؟ پیغمبر چی؟ رحمه چی؟ قرآن چی؟ خود دیوونه؟ چقدر نماز؟ چقدر فلو؟ بکنه و چیز کن؟ اینقدر به این گفت که کم کم پایین از مسجد بریده شد و خلاصه 40 سال نماز جماعت خوند. سال 41 پشت پا به دین زد. اول سال 42 مرد. از 40 سال عمل این که تو شد که چیز رفت مرد دیدیم مرد که خدا عمل چی؟ اون رو سرم بگی آقا 20 سال خدمت کنی این که تو شد میگه سر بچه رو با این که من از عمل معافی باید بس چی دیگه؟ چی دیگه؟ این یه آیه اینو میگیم حد و من یک فرد ایمان فقط حبق عمله و حبت الاخرت من الخاسرین، در قیامت هم جز ادیان کارا. آیه دوم اینم شبیه به اونه من کف گفته این ارتداد میگه و من یرقد من کم اندینهی فیمت و حبت آخر، مرتد بشه و با ارتداد بمیره پناه به خدا. گاهی آدم ممکنه دچار لغزش بشه بعد متنبه بشه، اما لغزش پیدا بکنه و به خود نیاد و با همون تیرگی بمیرد. قرآن میگوید و من یرتدد منکم عن دینهی، مسلمان بود و مرتد شد و هو کافر، و هو کافر در همون حال ارتداء مرد. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، سورة دوم آية 217. آية سوم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. ممکنه یه نفر خدا رو بگه باور دارم اسلام هم درسته، قیامت دروغه، نفسی از ضروریات قطعی اسلام، این همون به نام ارتداد شرعیه، میگه اگر قیامت رو انکار کند حدثت اعمال خود. آیه چهارم اونم همینه میگه اولئک الذین کفروا بآیاتهم و لقائه حدثت اعمالهم الا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اصلا دیگه اعمال ساقط میشه، دیگه برای اینا میزان برای سنجش نمیذارن، حساب نمیاد اون اعمال. آیه اول دوم رو گفتم، آیه سوم سوره هفتم آیه 147، آیه چهارمی سوره 18 آیه 105. این مال هفت عمل یعنی خوبیات داره، اما اونجایی که آدم یه خوبی کنه بدیا رو بپوشونه. آیه اول ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتبعوا لکفرنا عنهم سیئاتهم و لأدخلناهم جنات النعیم. یهودیه، نصرانیه، 40 سال یهودی هستی، 50 سال یهودی هستی، 60 سال یهودی هستی، در عالم یهودیگری هم گناهانی تحرید، اما الان اگر در مقابل اسلام و خدا ایمان بیاری تمام گذشته از به اسلام جبران می شود، یعنی با اسلام اعمال قبل از اسلام پوشیده است. دوم، الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار. یه دن ما تو مسلمان بودن، گناه می کردن، اما ها به جرم مسلمانی ها رو زدن، بیرون کردن از مکه، تبعید کردن، در به در شدن، گرفتار و آخرش هم کشته شدن. میگه این فداکاری در راه حق و اذیت کشیدن در راه خدا اینقدر ارزنده است که تمام گناه رو می پوشونه، تمام رو می پوشاند. آیه سوم، این آیه سوره 3 آیه 195، آیه اولی 565، آیه دومی 395، اما آیه سوم، این تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. بشر بیگناه نمیشه. اون شاهد رو گفته ناچر به گناه در جهان کیست؟ بگو راست میگه. تو اخبارم این هست، علما گفت انکم تخطئون انفسکم، بشر گناهکاری. اما میگه مردم، اگه اون گناه های بزرگ، اون کبائر، اون گناهان سنگین رو ترک بکنید، گناهان متوسط و کوچک رو من میپوشونم. این تشتن بود کبائر ما تنهون عنه، گناهان بزرگ اجتناب کنید، نکفر عنکم سیئاتکم. اینم سوره 4 آیه 31. بعد یه آیه دیگر هست، این تبدو صدقات فنعم ما هی. اگه به بینما علنی پول بدی کار خوبیه. یه قبیل میگرد آه من گرفتارم، شما استقامشو میدونی، یا 10 تومن بگیر. میگه این تبد و صدقات فنی انباهی، کار خوبیه. و این تخفوها، اما اگه محرمانه این صدقه رو بدید و تو حل فقرا کسی نبینه، آبروی فقید نره، فقوق خیلی رو لکن. این صدقه پنهانی بهتره. و یک حفظه و انکم من سیاده کن، یکی از کارای فوق العاده بزرگ که گناه ها رو می پوشونه صدقه پنهانی. پس 4 تا آیه هم اینجا گفتم در باب مسئله تکفیر و پوشوندن گناه. این آیه آخری هم سوره دوم آیه 271. حالا در اینجا پس این موضوع روشن شد، ما میتونیم بفهمیم که بعضی از اعمال خوب و از بین میبره، بعضی از اعمال بد بعضی از اعمال خوب و از بین میبره، و همچنین بعضی از اعمال خوب اعمال بد. احاد خود دنیا هم هست، این لازم نیست تو قانون شرع و قیامت باشه. در خود دنیا همون مثالی که در آغاز زدم هست، گاهی در مملکت ها و کشورها این مثال هست، گاهی در باب مزاج. مزاج عقل داری؟ بس میشه عقلت مستور بشه؟ عقل هست دیگه، چرا مستور بشه؟ شراب که میخوره مست میشه، یعنی چی؟ شراب که میخوره یعنی عقل رفت پشت پرده، مستور شد. پس می شود عمل مشروب رو نیروی طبیعی اثر بذاره، عقل رو ببره پشت پرده. گاهی ممکن است قدر عقل رو ببره پشت پرده، گاهی ممکن است خلقیات دیگر اثر روی قوای بدن ما بگذارد. بنابر این احباط و تکفیر هم در مسائل طبیعی احساس می شود،
حتى شؤون دنیوی و ملی و اجتماعی افتاد می شود، هم در مسائل آخرت و قیامت. حالا برای نمونه یه روایت رو براتون می خوانم که این روایت روشن می کند که چطور بعضی از امور بعضی رو از دل می بره. حدیث از پیغمبر اکرم است. در این حدیث رسول اکرم در باره چهار چیز صحبت فرموده که این چهار چیز اثر روی چهار چیز میذاره. میگه اربعه تون جواهر، اربعه تون جواهر تزیلها اربعه. چهار چیز جواهر جوهره که چهار چیز این جوهر رو از دل میداره. اما جواهر، اون جواهر کدومه؟ یک فلعق، دو و دین، سه و الحیا، چهار و العمل الصالح. این چهار تا جوهره. و اما القدر فیزیل العقل، قذب عقل رو میبره. اما الحسد فیزیل الدین، حسد دین رو میبره. و اما طمع فیزیل الحیا، طمع حیا رو میبرد. و اما الغیبه فتزیل العمل الصالح، غیبه عمل صالح رو از بین میبره. اینجا قبل از این که حدیث رو معنی کنم یه جمله رو لازمه بگم، برای اینکه دیروز یه مردی آمد یه سوالی کرد و من یه جواب دادم. در بیان تو راه که میرفتم در قیافش میدیدم نخند، و چون اون سوال کرد، این روشن شدن این بعضی از موضوعات خصوص مجلس ما طلاب زیادن، آقایان محصل و فضلا، اینا حتما بعضی از مسائل رو که هم در اخبار هم به اصطلاحات علمی توجه کنن خوبه. روز جمعه گذشته در بحث تجسم عمل گفتم آیا چقدر احباب، چقدر شیخ بهایی، عده‌ای از علما روی این مطلب بحث کردن که اعمال جایی نمیره. قرآن در آیات متعدد میگه مردم میبینن اعمالشون. اما خب چه باید کرد؟ در کتب فلسفه یه بحثی به نام جوهر و عرض کردن و این جوهر و عرض بحثش به قدری اثر گذاشت که حتی انعکاس تو تفسیرات پیدا کرد. گفتن ما دروغ میگیم، دروغ یه موج هواست، موج عرض است، قائم به جوهر هوا، فانی میشود. چطور دروغ ما در قیامت میاد؟ و لذا خیلی از تفسیرها اصلا از درک این آیات خوندن. بعد مناسبت گفتم اصلا بحث جوهر و عرض یکی از مسائلی است در فلسفه نشاط روی حساب علمی امروز مردوده. اون وقت دیروز دیدم یه آقای اومد و بعد از سلام عادل گفت آقا حضرت عبدالعظیم الحسنی کی رو میخوای آمد صدا کنم؟ آقای آسی اخر آقا شهبازی، آقای حاجی اخر آقای خرازی. خب نیستی یا خرازون پس نکنی که دلید آجی که دل دیگه نگاه نکنه. گفتم اگه هست خوشمایی که دیگه اون آقا که دیروز سوال کرد گفت آش شما که بحث جوهر و ارسطو صحبت کردید گفتید از نظر بحث فلسفه معنای علمی نداره، اون روایت حضرت عبدالعظیم الحسنی به امام هادی چیه؟ که میگه خدا جوهر نیست، عرض نیست. مثل تو بود، گفت ما جوهر و عرض در لغت عرب غیر از جوهر و عرض در فلسفه. فیلسوف لغت عربی رو استخدام کرده برای حرف خودش، دیدم گیج گیجی میخوره، حالیش نیست. خب رفت، گفتم صحبت چو میکنم. حالا الان به این مناسبت خوب صحبت بکنم، چون الان که من میگم پیغمبر فرمود اربعتون جواهر، چهار چیز جوهره، العقل و دین و الحیا و الاماصاله. تو خیال میکنی عزیز پیغمبر فلسفه مشا داره میگه؟ جوهر عرض فلسفه مشا رو میگه. به اون آقا گفتم، حالا توضیح میدم. اولا لغت اینو خوب بگم قبلا براتون، لغات عرب در تمام لغت ها هست، من جمله لغت عرب، لغت عرب یه لغاتی از قدیم داره، یه معانی هم بر لغت، بعد درد یا میان از اون یکی از اون لغت های قدیم به نفس یکی از پدیده ها استفاده میکنن. مثلا در لغت عرب کلمه دبابه، 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 مایدوب، دبابه، دبابه یه لغت قدیمیه. در سالها قرنهای گذشته وقتی میخواستن یه جایی رو نقب بزنن، یا پا دیوار، یا قلعه رو، یا قنات رو، یه جعبه، یه اتاقچه درست میکردن، میرفت اون تو میشست. سخت داره، اگه آجر یفته، سنگ یفته، صدمه نخوره. بعد اینجا شروع میکرد کندن. این تو پناهگاه بود، این پناهگاه رو میگفتن دبدابه. چوبی تخته ای، 3,000 ساله، 4,000 ساله، 5,000 ساله. حالا الان عربا اومدن اسم دبدابه رو گذاشتن رو تانگ و دبدابات، دبدابات که میگن اون تانگ تو خیابون، تو تو خیابون و دبدابات به شهر، اون تانگ تو خیابون ها میرفتن. و من حالا یه آدم میگه دیگه، آقا تانگ رو چند وقته میسازن؟ کارکون شرمن چند وقتی؟ کارکون شرمن 60 ساله تا نیست. بخ قربان خودمون، ما 4,000 ساله دبابه داریم، تو لغت نوشته، ما تانگ داشتیم خودمون. آقا لغت دبابه رو داشتید، اما دبابه رو اوردن گفتن تو تانگ، نه اینکه تو 3,000 سال پیش تانگ سازی کردی. اینو میفهمی یا نه؟ پس اگر یه لغتی رو بیاد استخدام بکنه غیر جوره. در لغت عرب کلمه جوهر بوده، در لغت عرب کلمه عرب بوده، در لغت عرب کلمه جسم بوده، در لغت عرب کلمه صورت بوده. کلمه جسم لغت مرد پره جفت تو خود قرآن مناخر ناهم جفت الله یکلون تام. کلمه صورت صبرکم و احسن صبرکم. کلمه جوهر یا عرض، عرض معانی داره، یکی از معانی عرض مال بیرفای دنیا، عرب الحیات دنیا. یا روایت میگه وربو انهم بالعرب الیسیر من الدنیا. پس بنابراین این لغت ها بوده. حالا من براتون معنی کنم اینجا، مثلا اصل موضوع رو شما ببینید چون یادداشت کردم. عرب معانی متعدد داره. یک، ما یعرض الانسان من مرض و نحره، آدم تب میکنه، مالاریا میکنه، این میگن آرزوی بدن، این میگن عرب. اسم ما لا دوام له، چیزی که ثبات نداره میگن عرب. ای آرزون زایلون یزور، این هم یعنی عرب. بعد تو لغت میگه ول عرب این در حکما، نه از در لغت، ول عرب این عند الحكماء والمتكلمين الموجود الذي يحتاج في وجوده الى موضوع يقوم به. اینا اصطلاحی نشده مثل دبابه که به معنی تانگی، اینا بیستر گوشتن دبابه، دبابه قدیمیه. اینا آمدن این اسم گوشتن این بود فیلسوف هم آمده این اسم عرض گوشتن این خیال عام که خودش درده در باب کلمه جوهر. جوهر ما وضعت علیه جبلتو، این یکیه. جوهر اصل یعنی فطرت و جبلتش. مثلا امیر المؤمنین میگه عند تقلب الاحوال تعرف جواهر الرجال، در دگرگونی احوال جواهر مردا ظاهر میشه. حالا جواهر بگیم این جواهر و اعراض فلسفه مشا رو میگه ها، برو خدا پدر تو بیاموزه. عند تقلب الاحوال تعرف جواهر الرجال، میگه فطرتا پیدا میشه. شجاع ضعیف قوی نفس جوهر عرض فلسفه مشا نداریم. پس یک لغت جوهر ما وضعت علیه جبلتو، یکی دیگه که این از همه خوشمزه تر، جوهر معرب گوهره. گوهر فارسیه، گوهر فارسیه، جوهر عربیه. چطور عربی شده؟ عربا یه لغتی رو که از خارج میگیرن یک حرفی که از ممیزات عربیه بهش اضافه میکنن میشه معرب. و عربی میخواد بگه دموکراسی، این 100% فرنگیه، معربش میکنه، یه بلا سرش میره عربی بشه، میگه از دیموقراطیس ده. دموکراسی رو میگه دیموقراطیس ده، یکی قاف یکی با، این میشه معرب. از دیموقراطیس ده یعنی دموکراسی، این ده معرب. گوهر فارسی وقتی رفته تو عربا، قاف ندارن عربا، جاش جیم گذاشتن شد جوهر. ویلا گوهری، گوهر به چی میگن ایرانی ها؟ به این سنگای قیمتی، برلیان، عبیق، فیروزه، زمرد، زبرجد، اینا رو میگن گوهر. و لذا اینا استخراج میکنن از کوه، سنگ میارن لابلاش دردونه فیروزه هست. لذا تو لغت میگه والجوهر کل حجر یستخرج منه شیء ینتفع به و هو فارسی جد معرب. فاضل عروس میگه و هو فارسی جد معرب، این معنی جوهر. پس سنگ رو میگن جوهر. بعد از فوتما از اومدن از جوهر استفاده کردن مقابل عرض، ما مقابل عرض با همون موجود قائمون به نفسه، موجودی که سر به خودش ایستاده. حالا بریم سر این حدیث حضرت عبدالعظیم. این حدیث حضرت عبدالعظیم رو بشنوید. البته حدیث خوبی سادم انشاءالله که یادمون تا مارمتون هست یه روز همه حدیث رو بخونم براتون، چون عرض عقیده عبدالعظیم الحسنی شرفیاب شده به نحضر امام حادی. وقتی شرفیاب شد گفت آقا من یه عقائدی دارم، میخوام این عقائدم رو عرضه بدارم به شما، اگه من درست دینم رو دینم ثابت باشم. همونی که تو زیارت نامش میخونی و عرفت دینک علی امام زمانک فصدقک و دعالک. عرضش اول راجب خدا بود، این عبارتشه. گفت فقلت حضرت عبدالعظیم میگه من به امام عرض کردم انی اقول ان الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء خارج من الحدين، حد الابطال وحد التشبيه، وانه ليس بجسم ولا صوره ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسم الاجسام و مصدر الصور و خالق الاعراض و الجواهر و رب کل شیء و مالکه و جائله و محدثه.
خب از عبدالعظیم چی میگه؟ به امام میگه حرف من اینه، من میگم خدای تعالی یکیه، خدا نظیر نداره، نه از خارج از این دو حده، نه ابطال که نیست، نه تشبیه که مثل ما باشه. بعد میگه من عقیدمیه انه لیس بجسم، جسم نیست، ولا صورت شکلم نیست، ولا عرق آرزم نیست، ولا جوهر جوهرم نیست. خیال میکنه عرض جوهر که میگه یعنی حضرت عبدالعظیم الحسنی اول رفته در یونان فلسفه ارسطو رو خونده، خوب اوستا شده، بعد اومده سر منرعا خدمت امام هادی نشسته و داره صحبت فلسفه میکنه، لغت عرب داره میگه، جوهر لغت عرب، عرض لغت عرب، جسم لغت عرب، صورت لغت عرب، نه اون معنایی که در فلسفه گفته. و الا اگر جوهر و عرض فلسفه باشه، خب میگه آقا و انه لیس بجسم ولا صوره. فلسفه میگه صورت جوهر ما به فعله، باید صورت مقابل حضولا باشه، یعنی حضرت عبدالعظیم بگه من شهادت میدهم که خدا حیولا نیست، خدا صورت نیست. میگه جسمه، جسم که مردوی حیولا و صورت در فلسفه که پس چرا مقابل صورت جسم مورده؟ اصلا تازه صورت در اصطلاح فلسفه جوهر بالفعل است، صورت در اصطلاح قرآن شکلی که در کیفیت فلسفه بحث شده. هو الذی صورکم فأحسن صورکم، نگاه من شهادت میدم خدا جسم نیست. فرق بین جسم و جسد چیه در اصطلاح لغت و قرآن؟ جسم حجم زنده رو میگن، جسد حجم مرده رو میگن. اگه در لغت عرب بگی جسم میت غلط، باید بگی جسد میت. من اتفاقا وقتی یه وقت وارد شدم در نجف، منظره یکی از آیان مراجع وارد شدودم چندین سال قبل، اتفاقا یه در ادبا از عراق اومدن اونجا دیدن ما، اون آقا هم نشست تشریف داشتن، یکی از اون ادبا گفت فلانی ما در زیارتنامه میخونیم و علا اجسام کن و علا اجسام کن من فرد بین الجسم و الجسد. تو زیارتنامه داره سلام به اجسام شما، سلام به اجساد شما، فرق بین جسم و جسد چیه؟ گفتم یعنی سلام به بدن زندتون، سلام به بدن مردتون. بدن تا زندت جسمه، وقتی مرد مردت جسده. و لذا خدا در قرآن میگه و ما جعلناهم جسدن لا یأکلون الطعام، انبیا که جسد نبودن غذا نخورن، جسد پیراهن انوار جنگلیه، انبیا جسمن، جسم غذا میخواد. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، لذا حضرت عبدالعظیم میگه ولا جسم، یعنی خدا هیکل زنده نیست، مثل بدن زنده انسان، بدن زنده گاو، بدن زنده بقر، بدن زنده اسب، جسم نیست. ولا صوره شکل نیست، شکل نیست، نه صورتی که فلسفه گفته جوهر ما به سلم مقابل حیولا، صورت فرصای خبرکم صورت هم نیست. میگه جوهر هم نیست، جوهر یعنی یه خدا آنم رو خلق کرده مثل سنگ معدنی که از توش بیروزه در میاد، میگه نه جوهر هم نیست. بعد میگه عرض هم نیست، چون عرض چند تا معنی داره، یکیشم راجع به حالات مربوط به موجوداته. مثلا در باب عرض میگه احداث و ده در لغت زلزله، نه حیات، اینا رو میگن عرب. میگه خدا زلزله نیست، خدا مرد نیست، خدا جسم نیست. پس عبدالعظیم الحسنی اینه میخواد بگه جوهر و عرب رو به عنوان لغت، نه به عنوان فلسفه مشا، همونطور جسمم به عنوان لغت میگه، صورتم جوهر ما بالفعل فلسفه رو نمیگه، بلکه مرادش صورت شکله. حالا بیم سر حدیث پیغمبر. میگر لعتون جواهر، چهار چیز جواهره، جوهر.
اما جوهری که ما میگیم ها، یعنی اینجا مسجده، جوهر حدیث رو میگیم، نه جوهر باشه. چون جوهری که اونو گفتن عرصم خراب شده. عجیب آقا، خدا شکر آدم نبوت میمونه.
آقا بعد یه مسئله دیگه، اینقدر فکر نمیخواد چرا آدم از نفر باشه. کیفیت رو در فلسفه میگن کیفیت. این عرض چطور عرضی؟ مثل کیفیت، بوی عطر، شیرینی قند، شیرینی عسل، شوری آب دریا. میگه کیفیت قائم به جوهره، عرض قائم به جوهره. خودش وجود خارجی نداره، جوهر از بیدره عرض هستی. خب آقا آب دریا شوره؟ بله. جوهرش چیه؟ آب. عرضش چیه؟ شوریه. شوری قائم به آبی. آب که برود شوری میرود. آقا نمیره. پشت برو الان خوبه تلمبه گذاشتن کنار دریا، آباره میکشن، نمکشو جدا میکنن، آب شیرینشو میفرستن تو شرط لوله ها، نمکشم تیکه تیکه خروار خروار بار کامیون میکنن تو بازار میفروشن. چطور شوری عرضه؟ من بده تو کنگم آمده میکنی. شوری عرضه چیه؟ نمکشو نمک میفروشن همه تو کامیون. تو باستش نحشه عرستو میگوید جوهر آب است و شوری عرض است. عرض وجودش به وجود جوهر است. اگر جوهر از بین برود عرض رفته. پس اگر آب رو جدا کرده هیچی نیست. خب تلقند رو فهمید چیه؟ تلقند شیرینه. تلقند جوهر شیرینی عرضه. تلقند یعنی شیرینی. مثل چیزی بگه شیرینی میمونه. نمک شوره، نمک جوهره، شوری عرضه. همه نمک شوریه. چه گرفتاری، واقعا چه گرفتاری که آدم گاه گاهی روی مسائل دو تا چهار تا گیر میکنه. چشم باز و گوش باز و این امام حجرت از چشم بندید به خدا. این نشد رد به اند الله از سم البشم الذی نلاو یقلون. بطرین جنبندگان اونایی هستن که عقل رو به کار نمیبندن. جوهر و عرض فلسفه یابه یابه و بر اساس جوهر و عرض اومدن گفتن اعمال ما نابود میشه. اسلام میگه اعمال ما هست قیامت یه همونو میگیرن پلاس و بچه رو در بیارن. اربعتون جواهر، چهار چیز جوهر. توضیح ها اربعه، این چهار چیز رو چهار چیز از بین می برد. اون وقت پیغمبر می فرماید العقل اول جوهری که هست عقل است. العقل دوم والحیا. اول عقل است، عقل و غضب از بین می بره. اگر خشمگین شدی به نفی غضبت اقدام کردی، به نفی به اثبات قذبت و به نفی عقلت. نظر عقلت داری در وقت قذب خودتو نگه داشت، اعصابتو مالک باش، زبانت، قلمت، قدمت، مالت، چاقوت، آدم کشی، جنایت نباشی. اگر بتونه آدم در حال قذب خودش رو نگه بداره قویه، ولی قذب عقل و تیره می کند. پناه به خدا. اربعتون جواهر تزیلها اربعه. اما جواهر فالعقل، اما العقل عقل زایر میشه به قدر. خب عقل که جوهره به نظر پیغمبر، جوهره یعنی گوهره. و دین جوهر فلسفی نیست، دین جوهر اسلامی و علمی و لغوی و عربی است. گوهر حالت نفسانیه، اعتقادات باطنیه، در فلسفه اعتقادات باطنی عرضه، اما پیغمبر میگه جوهر یکی هم دینه. دین رو چی از بین میبره؟ حسد.
الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار. الحسد، حسد ایمانتون رو میخورد همونطور که آتش هیزم را. اگر دچار حسد شدی پناه به خدا، به پادگاه بدبختی رفتی. ناگهان به شما بگویم یکی از بزرگترین عامل بدبختی و سقوط انسان حسد.
هم زنان گیرن هم مردان. میدونی حسد چه میکنه؟ شاید قبل نخوندی تو روزنامه یه مردی زن داشت، زنش براش یه بچه زایی، مرد. طفلک بچه شد 3 ساله، رفت یه زن دیگه گرفت. این بچه زن اولش هم اونجا بود. آشوار شب میومد منزه، یه رو 20 دقیقه این بچه یتیم بی مادر رو بغل میکرد، نوازش میکرد، میبوسید، بعدم بزنش بود.
زنه فکر عجب، شوهر من نیم ساعت محبتش برای این بچه من نمیتوانم ببینم، حسودی می شود. تصمیم گرفت بچه رو نابود کنه، پناه به خدا از حسد. دین رفت، ایمان رفت، عاطفه رفت، اخلاق رفت، فضیلت رفت. آقا فکر تو بدن این دختر بچه بیگناه سوزن اینقدر فرو کنه تا سوزن هم برن تو قلبش بچه بمیره، علامت هم نداشته باشه. آرزا اول گفته بود بیا بچه رو نخیر، سه تا زگر جیگ بچه دارو سه تا زگر سوزنش. آقا اینقدر یک شب 3 ساعت نخوابیدم، دیدم تو روزنامه نوشته بچه در پاسپورتی گفت فرده که گفت بیا وقت سوزنه که بدنم میلرزید. باش یه روز سوزن تو تن بچه کنم. بعد بالاخره معلوم شد، رفتن خبر دادن طبیب عکس برداری با چه جان کندن اطباء نقط سوزن رو در آوردن تا بعد بقیه شو در بیارن یا نه زنم تو زندان بدبخت بشاره. آقا حسد چه میکنی؟ ریشه دین و ایمان رو میکنن. الحسد تأکل الایمان، یأکل الایمان کما تأکل النار. الحسد پس جوهر دوم، جوهر دوم دین و سوم میگه ول حیا. جوهر سوم حیا. حیا در اصطلاح فلسفه از عوارض نفسانی، اما در اصطلاح پیغمبر جزء جواهر است. اربعتون جواهر میگه سوم حیا. حیا جوهر است، حیا گوهر است، حیا سرمایه ارزنده و طمع یزیل الحیا. اگه گرفتار بیماری طمع شدی، طمع حیا رو از بین میبره. تنها آدم بی حیا میکنه، بی آبرو میکنه. تنها خلاف خدا، تنها به پول، تنها به مقام، تنها به شهرت. به هر چی اگه پیدا کردی اصلا یه کارای ضد حیا آدم میکنه و حالیش میکنه. مراد العمل صالح. لا اله الا الله. عمل صالح در اصطلاح مشایین از عوارض از اعراض، اما پیغمبر میگه از جواهر. اربعه جواهر میگه و رابع العمل صالح. و وقت میگوید ولغیبه تزیل العمل الصالح. میدونی عمل صالح رو چی از بین میبره؟ غیبت، غیبت مردم، پشت سر مردم بد گفتن. انفاقت می رود، احسانت می رود، نمازت می رود، روزت می رود، حج و زیارتت می رود. خاری باید در که جامعه ما مبرا و منزه باشه از اخلاق بد. حالا
وقتی ما متوجه به این میشیم که آقا یک مقدار زیادی کارای خوب ممکنه حفظ بشه و یک مقدار زیادی کارای بد مبت ممکنه تکفیر بشه و پشت پرده، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که من و تو نه هرگز باید مأیوس باشیم، نه هرگز باید مکروه باشیم. چاره نیست. آیا خدا قطعا ما را بهشتی میکنم؟ از کجا میدم؟ میگه من خیلی کارای خوب کردم، مگر اون حدیث پریروز رو نشنیدی؟ پیغمبر فرمود هر که بگوید سبحان الله یک گره، الحمدلله یک گره، لا اله الا الله یک درخت در بهشت برای او قرص می شود. یکی گفت آقا خیلی درخت دارم. گفت بله، به شرط این که آتشی نفرسی درخت دارد به سوزانی. گر نموش دوست در انبان ماست، گندم اعمال چل ساله کجاست؟ سر راب وا کردی، زیرابم وا کردی، هی گرگر آقای تو پر نشد؟ نه. سه ساعت آقای پر نشد؟ نه. پنج ساعت آقای پر نشد؟ پنجاه هزار سالم آقای این پر نمیشه. این سراخ خیرابش واجه هی میره، این سراخ خیرابه در کسی میره. زیرابو ببند، لا اله الا الله رو که میگه آق میندازی، زیرابو ببند، یه قیبت آوال یه سراخ قیبت رد میشه میره. از فردوش و مسیس بید الله میاد، از سلاخ قیبت رد میشه میگه پیغمبر این رو خواهد بوده. چگار باید کرد؟ چه باید کرد؟ خب پس ما نمیتونیم بفهمیم اعمالمون هست. این حسن در مقابل نبادا یک وقت ناامید و مایوس باشی بگی ای بابا کار من تمام است، نه کار احدی تمام نمیشود. اینی که بعضی از افراد مردم در گناه میگه آبت سر من گذشت یک نیست، نیست دین دروغه. آب از سر مشرک گذشته فقط. کسی مشرک بمیرد آبت سرش گذشته. الا اگر خدا پرستی ده تا گناه، چل تا گناه، صد تا گناه، هزار تا گناه، ده هزار تا گناه آبت سرت نمیگذره. باز امیدوار باش، باز امیدوار باش. امام قادر می فرمود لقمان حکیم به پسرش موعظه می کرد، می گفت پسر اینقدر به رحمت خدا امیدوار باش که اگر با گناه اولین و آخرین از دار دنیا بروی بازم مشمول فیض بشی. اینقدر از عذاب خدا خائف باش که اگر با حسنات اولین و آخرین بروی باز خدا مطلع خشخاش بذاره گیر بکنی. دو لنگه داری، هر دو لنگش هستم. و خلاصه بهتون بگم عمل خوب، عمل پاک، عمل سالم از این عالم به در بردن کار مشکل است. یک روایت میگم در آخر عرض امروزم، بقیه بحث بماند برای فردا انشاءالله. اون روایت اینه، من اولی که این روایت رو تو کتاب خوندم برادران اینقدر امیدوار شدم که حد برسه، اما بعد یه قدری فکر کردم وحشت منو گرفت. خب تو میدونی روایت از امام صادق هست، میفرماید من قدل الله منه حسنتا واحدتا لم يعذبه ابدا و دخل الجنه. اگر خداوند از یک نفر انسان یک حسنه قبول کنه، یه دونه، یه حسنه چیه؟ عصای کور رو از اون بر خیابون گرفته بردیم، یه سگ تشنه رو آب، یه حمامی که زیر بار مونده میگه آه کمک کنیم لب بار رو بگیر چاش، طبقش میگه آن لب این طبق رو میگیر چاش،
یه نفر پشت در خونه هست، زن و بچه زیاده، زیر بدن نونه، این دست این زیر آدم خربیزه هست، این بر ماسته، این مسخره. این زنگ در خونه ما رو بزن، من دستم بنده. این میگه حساله دیگه از سال اتر میخوام شست اونو زور بده در ما کنه به تو. آقا اینقدر ارزونه بیش؟ امام صادق می فرماید من قبل الله منها حتمت واحده لم یعذب ابدا و دخل الجنه. اگر خدا یک دونه حسن از یک نفر قبول کنه دیگه او رو عذابش نمی کنه و او بهشتیه. آما اینو خوندم گفتم عجب آسون را
آسون کاری داره این که آدم هفته سر زدی خواهی مردست باید یه حرکا بگیره بره اون باید کاری داره این که لا اله الا الله یه حسن سبحان الله یه حسن
الحمدلله یه حسن
سبحان الله رسه یه حسن مسلکم الله رسه یه حسن عطفه میکنی آیا رحمکم الله یه حسن همه چه حسن ها سلام الله علیه حسین آب خود سلام الله رسه یه حسن یه حسن هست نقبل بخواهی بسم الله در خورده یه حسن هست بسم الله این قد ارزونه بسه تو کوچه میخونه به حسنه تو کوچه روزی ده هزار به حسن میشه خرید. این چیه امام صادق میگه عجب نفته عجب ارزونه یک حسنه یه واحده. آقا من به قول معروف شکم صابون زدیم که مثلا خیلی صافه اما وقت فکر کردم دیدم نمیده یه حسن انجام بده میگه من قبل الله منه حسنتن واحده میگه اگه یه حسن قبول بشه معلوم میشه قبول شدن فراق خیلی سختیره حیوان زنه میگه آقا از بکر گفتن یه رحمه کنه که برای من گفتی یا خواستی رسیق بگیدی بردش رو گرفتم خواهی ملک را آمن کور اطار گرفتم بودم اون را بر من بکردی یا تو خیابون چند نفر میرفتن ده رس آدم خوبی هستی کور اطار میکشتی ها که بل بخار گلنا بسته باید کنا آقا این بگر کنا رو بگر کرا این بگر کرا این بگر کرا پدران نور حسنه اومدیم یکیش قبول نشد معلوم میشه هر که اشکار سر قبوله. لنجا الانم که ما نماز میخونیم ما نماز مقبول نمیخونیم ما تکلیف داریم نماز صحیح بخونیم. نماز صحیح چیه؟ وضوع صحیح زمین قصدی نباشد قرائت درست باشد فرائض و ارکانش درست باشد این نماز صحیحه. شما خیال میکنی هرچی نماز صحیح بخونی مقبوله؟ قبول کار خدا صحیح کار ما مرده و صحیح بکنیم قبول کار خدا. همونی که تدریس گفتم میگه فراق خیلی بسیره هیچ کلا سرش نمیش اگه یه قاری داری بود آن سرش رنگش قلابیه بعد یه رنگ ساقه همون دوتی گره میگه میگه این قاری ساقه ساقه نیست دوتی گره قلابیه من دوری چی کار باید کرد؟ من قبلا الله میخوام حالا کار قبول چقدر مگه خدا مدد کند خدا یاری کند. ولی اگر قبول شد یه دونه رو قبول شد خیلی بزرگ پروردگار به همون یکی یا من یقبل الکثیر یعفو عن کثیر و یقبل الیسیر کم رو قبول میکنه از زیاد میبخشه. هم که اماما میگن کوهی را به کاهی اما حالا اون کاری سراغا درست باشه یه کار درست اگه اینم نبود چی اون وقت این است که من اول دوستانه بهتون میگم اول که این حدیث میگم تا یه مدتی به قدری در من نشاط بود که میگو شما حساب صافه امام صادق گفتی یه دونه حسن قبول داشته داشته هستی یه دونه که دیگه مرگی نداره که یه دونه بسی که قتل کله حدیث نمیگه من انیلا حسنتن واحده میگه من قبلا الله منه حسنتن واحده پای خدا رو کشیده پای خدا که ما تو گفتی مربوط ایمانیه قبول خدا هم خیلی باشه. حالا در هر حال باز انشاءالله براتون صحبت میکنم. نمیدونم غیر از این که بگم برادران بین خوف و رجا باید بشین همونی که اسلام یک چشممون به امید رحمت، یک چشممون در وحشت قدر، واجب دست رحمت بخواهیم با دست دیگر از قدرش دفاع کنیم. این اگر شد معنی اسلام و مسلمانی و حقیقت فضیلت و فاطمه. بیایید یک سری بزنید در شهر کوفه بچه های ابی عبدالله الحسین رو ببینید. محمله ها رو پوش ندارد، آفتاب به روی بچه ها تابیده، گرد و غبار راه موی و روی بچه ها را تیره کرده. آل الله وارد شهر کوفه شدند. موقعی که رسیدند بچه های منظری داشتن، همه بینندگان دلشون سوخت برای اینکه دیدن تفلک ها افسرده، پشمرده، متعذر. یه نفر رفت یه مقدار نان خرما بعد مقابل بیبی داد به بچه ها به عنوان زکات آورده بود، اما ام کلثوم دست بچه ها گرفت گفت مردم صدقه بر ما حرام است. این کلمه اول شهر کوفه را سکون داد. یعنی چی؟ چرا صدقه حرام است؟ مردم کوفه کار کشاورزی و باغداری و محصول خرما داشتند، زکات میدادند، احکام رو میدونستند. وقتی این جمله رو شنید آمد جلو گفت من اجل اصارا انتون، شما کی هستید؟ شما کی هستید که صدقه بر شما حرامه؟ بیبی گفت ما بچه های پیغمبری، ما زراری رسول اکرمی. چنان زن تکن خورد باور نکرد، یک نگاه تند مستابر کرد گفت بیبی شما را به خدا شما آل محمدی؟ گفت فوالله لنحن به خدا آزراری پیغمبری. اون وقت این زن گفت من معذرت میخوام. بعد یه نگاهی به سرتاسر محملا کرد دیگه توضیح نمیدم، هرچی خودتون متوجه شدید کافیه. یه نگاه به سرتاسر محملا کرد، اون وقت دقیق رفت تو خونه، هرچی چادر نو و کهنه داشت، هرچی لباس نو و کهنه داشت، همه رو جمع کرد آورد در محمل. گفت بیبی